ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. ایران یا هر کجای جهان که با رادیو فردا هستید، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم به اتفاق بابک غفوری آذر و منیژه عبادالله. در نیم ساعت آتی با شما خواهیم بود در روزی که مقابل دانشگاه تهران حضور گسترده نیروهای امنیتی برای مقابله با تجمع اعتراض به ادامه حصر سران جنبش سبز رو شاهد هستیم. همچنین در همین روز گزارش دو رسانه آمریکایی منتشر شده از ارزیابی و احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران. با اینها و بیش از اینها با شما خواهیم بود. بیش از هر چیز بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها. بابک،
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور پرتعداد ماموران امنیتی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و بازداشت برخی افراد شرکت کننده در تجمع درخواست رفع حصر از رهبران جنبش سبز است. بر مبنای این گزارش‌ها، سعید و سعیده منتظری، فرزندان حسین علی منتظری، قائم مقام پیشین رهبری جمهوری اسلامی و محمود دردکشان از جمله افراد بازداشت شده هستند. پیشتر فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمع مقابل دانشگاه تهران در سالگرد حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی منتشر شده بود. یک روز پیش از برگزاری این تجمع، ماموران امنیتی رحیم قمشی، ناصر دانشور و اکبر سرارودی را که از پیگیران این تجمع بودند بازداشت کرده بودند. پلیس آلمان میگوید یک خودرو روز پنجشنبه به سمت گروهی از افراد در شهر مونیخ راند و باعث زخمی شدن چند نفر شد. در بیانیه پلیس آلمان گفته شده که راننده پس از این اقدام بازداشت شد. روزنامه بیلد آلمان شمار افراد زخمی شده در این حادثه را 15 نفر اعلام کرده است. این اتفاق یک روز پیش از برگزاری نشست امنیتی مونیخ رخ می‌دهد. در این نشست قرار است شماری از مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف دنیا از جمله وزیر خارجه آمریکا شرکت کنند. پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، روز پنجشنبه پیش از برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو گفت تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین به گفته او قطعاً خیانت به کیف نیست. رهبران اروپایی در واکنش به اعلام دونالد ترامپ مبنی بر پیشرفت در پایان دادن به جنگ اوکراین، در بیانیه‌ای با اشاره به تعهد خود به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تأکید کردند که در هر مذاکره‌ای با روسیه، اروپا و اوکراین هم باید نقش داشته باشند. آقای هگست روز چهارشنبه عضویت اوکراین در ناتو را رد کرده و گفته بود بازپسگیری تمام اراضی اوکراین یا پیوستن آن به ناتو واقع‌گرایانه نیست. او گفته بود ایالات متحده دیگر امنیت اروپا و اوکراین را در اولویت خود قرار نخواهد داد. پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین و تشکیل تیم‌هایی برای آغاز مذاکرات پایان جنگ در اوکراین خبر داده بود. مقام‌های آلمان می‌گویند جسد جمشید شارمهد و فعال سیاسی ایرانی آلمانی را که آبان امسال در شرایط نامشخصی در زندان‌های ایران درگذشت کالبد شکافی کردند. یک سخنگوی دفتر دادستانی ایالت براندنبورگ که مسئول تحقیقات در این پرونده است، با تایید کالبد شکافی پیکر این فعال سیاسی به خبرگزاری فرانسه گفت هنوز نتایج آن در دسترس نیست و فعلا نیز تصمیمی برای انتشار گزارش کالبد شکافی گرفته نشده است. وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که انتقال جسد آقای شارمهد چندین ماه پس از مرگ او نتیجه تلاش‌های فشرده دیپلماتیک و کنسولی در سطوح مختلف بود. 7 آبان امسال دادستانی تهران اعلام کرد جمشید شارمهد با حکم دادگاه ساله به نوشته دادستانی تهران به سزای اعمالش رسید، اما به شکل مستقیم به اجرای حکم اعدام او اشاره نکرد. غزاله شارمهد، دختر این فعال سیاسی، بارها بر روبوده شدن و قتل پدرش در زندانهای جمهوری اسلامی تأکید کرده بود. و آندری کوزنچیک، خبرنگار بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پس از 3 سال بازداشت در بلاروس از زندان آزاد شد. آزادی او یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت آمریکا آزادی مارک فوگل، آموزگار آمریکایی زندانی در روسیه متحد اصلی بلاروس را تضمین کرد. آقای کوزنچیک به اتهاماتی چون اوباشگری و تشکیل گروه افراطی زندانی شده بود. او و رادیو اروپای آزاد این اتهام‌ها را سیاسی خوانده بودند. استفان کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بیانیه‌ای با استقبال از آزادی آقای کوزنچیک از تلاش‌های دولت دونالد ترامپ و همچنین حمایت دولت لیتوانی قدردانی کرد. ایهار لوسیک، یک خبرنگار دیگر بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همچنان در بلاروس زندانی است.
بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرها، اخبار بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز 25 بهمن 1403. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که اسرائیل با توجه به ضعف ایران در حال ارزیابی انجام حملاتی به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادیه. واشنگتن پست هم روز پنجشنبه گزارش داده که اسرائیل احتمالاً در ماه‌های آینده تلاش خواهد کرد در یک حمله پیشگیرانه به برنامه هسته‌ای ایران ضربه بزند. بشنویم جزئیات بیشتر را از گلناز اسفندیاری.
روزنامه واشنگتن پست میگوید طبق ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال می‌رود اسرائیل در ماه‌های آینده به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند و سعی کند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به مدت چند هفته و حتی شاید چند ماه به تأخیر بیاندازد. روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارش مشابهی گفت که بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده، اسرائیل در حال بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است. وال استریت جورنال به نقل از دو منبع مطلع نوشته است که تحلیل نهادهای اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که اسرائیل از دولت دونالد ترامپ خواهد خواست که از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت کند. به نوشته وال استریت جورنال، اسرائیل بر این باور است که برخلاف گذشته و دوران ریاست جمهوری جو بایدن، احتمال بیشتری است که دونالد ترامپ به این حملات بپیوندد. آقای ترامپ در روزهای گذشته گفته است که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به یک توافق هسته‌ای برسد تا اینکه اسرائیل ایران را بمباران کند.
Everyone thinks Israel with our help or our approval will go in and bomb the hell out of them. I would prefer that not happen. I'd much rather see a deal with Iran.
واشنگتن پست به نقل از گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا می‌نویسد که احتمال می‌رود اسرائیل تلاش کند به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز در 6 ماه نخست سال میلادی جاری حمله کند. دولت اسرائیل، سازمان CIA و آژانس اطلاعات دفاعی حاضر به اظهار نظر درباره این گزارش نشدند. یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ به وضوح گفته است که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی افزود هرچند رئیس جمهور ترامپ ترجیح می‌دهد برای حل مسالمت‌آمیز مسائل با حکومت ایران مذاکره کند، اما تا ابد منتظر نخواهد ماند. مقامات ایرانی می‌گویند برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما در ماه‌های گذشته برخی مقامات نسبت به امکان تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند. به نوشته واشنگتن پست، در گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا دو سناریو برای حمله احتمالی اسرائیل به ایران در نظر گرفته شده که در هر دو سناریو پشتیبانی ایالات متحده در زمینه سوختگیری هوایی، ارائه اطلاعات و شناسایی ضروری عنوان شده است. واشنگتن پست میگوید بر اساس ارزیابی‌های آمریکا، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور را چند ماه و شاید چند هفته به تأخیر بیاندازد. واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی می‌افزاید علاوه بر این هر گونه حمله باعث خواهد شد تا جمهوری اسلامی به سوی تولید اورانیوم غنی شده با درصد بالا برای تولید سلاح هسته‌ای پیش برود، امری که برای آمریکا و اسرائیل خط قرمز به شمار می‌رود.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. در همین ارتباط با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان، گفتگو کردم. از او پرسیدم که این گزارش ها چه معنی میده الان که منتشر شده و چقدر میتونه در زمین عمل در واقعیت چنین اتفاقی بیفته. بشنویم از آقای حمیدرضا عزیزی.
کلیت این گزارش ها به نظرم چیز عجیبی نیست و غیر منتظره هم نیست، به این خاطر که همون اواخر اکتبر زمانی که اسرائیل حملهش رو انجام داد در پاسخ به حمله ایران و در اون پدافند هوایی ایران دچار خسارات های شدید شد، این گزینه به طور جدی مطرح بود، چه در عرصه رسانه‌ای و چه در عرصه سیاسی، که خب احتمال هستش و حتی در خود ایران همین موضوع مطرح میشد توسط تحلیلگران، که احتمال داره که اسرائیل از این ضعف پدافندی ایران از یک طرف و از طرف دیگه این حقیقت که به هر حال مشخص شد که امکان انجام حمله علیه اهداف در ایران وجود داره، از اینها استفاده بکنه و اقدامی رو علیه ایران انجام بده. لذا کلیت این موضوع چیز عجیبی نیست، ولی به نظر من مطرح شدنش در رسانه‌ها در شرایط فعلی خیلی مرتبط هست به رویکردی که آقای ترامپ در پیش گرفته در قبال ایران، که در اون تمایلش به مذاکره رو با هشدار نسبت به احتمال اقدام نظامی اسرائیل میشه گفتش که ترکیب کرده، و این رو هم باید در واقع پیوست رسانه‌ای همون رویکرد در نظر گرفته نظر.
یعنی فکر می‌کنید این صحبتی که چند روز پیش آقای ترامپ کرده بود که اگه با تهران به توافق برسیم اسرائیل ایران رو بمباران نخواهد کرد، بر اساس همین ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا بوده؟
این گزارش‌ها به خاطر اینکه از طرف اونجوری که در مثلا مطلب واشنگتن پست اشاره شده، از طرف مقامات آمریکایی گفته شده و نه از طرف اسرائیلی، من برداشتم این هستش که در واقع این یک نوع افزایش فشار بر ایران هست، یعنی استفاده از اهرم درز اطلاعات به رسانه ها برای معتبر کردن تهدید. این به این معنی نیستش که تهدید وجود نداره، این به این معنی هستش که میخواد آقای ترامپ در واقع دولت آقای ترامپ از طریق انتشار این گزارش ها به صورت سیستماتیک این رو برای طرف ایرانی جا بندازن که چیزی که آقای ترامپ میگه صرفا کلمات توخالی نیست و اسرائیل همچین برنامه های رو داره. قطعا در طرف ایرانی این ارزیابی وجود داره که امکان حمله اسرائیل وجود داره، منتها خب این یک سیگنالی هست که از طرف مقامات آمریکایی داره داده میشه به نظر من به تهران.
خب فکر میکنید با توجه به اینکه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً مذاکره با آمریکا رو رد کرده و اون رو اصلا غیر شرافتمندانه خونده، گفته شرافتمندانه نیست، فکر میکنید که با توجه به این انتشار این گزارش‌ها و از اون طرف موضع آقای ترامپ مبنی بر اینکه میخواد مذاکره صورت بگیره، توافق صورت بگیره، نه اینکه جنگ بشه یا بمباران بشه، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
یک حقیقت وجود داره و اونم این هستش که همونطوری که در این گزارش ها هم اشاره شده، اسرائیل بدون اطمینان خاطر از حمایت کامل ایالات متحده، حالا چه به صورت مشارکت مستقیم و چه به صورت حمایت همه جانبه در واقع پشتیبانی، دست به چنین حمله نخواهد زد. این یک امر واضحی هستش. از طرف دیگه ما این رو باید در نظر داشته باشیم که صحبتی که آقای خامنه‌ای کرد یک واکنش رو در طرف آمریکایی همین الان به وجود آورده، و اگر که ما مقایسه بکنیم صحبت آقای ترامپ رو زمانی که اون یادداشت ریاست جمهوری در بحث فشار حداکثری رو امضا کرد با صحبت‌های الانش، عنصر تهدید در صحبت‌هاش داره برجسته‌تر میشه. لذا تنش‌ها به نظر میرسه که همین الانش هم در حال اوجگیری هست. ولی من فکر می‌کنم که اگر ما بخوایم یه خورده این رو بیشتر بشکافیم، این پنجره زمانی که در این گزارش ها بهش اشاره شده 6 ماه، شاید یک نوع در واقع سیگنال دیگری باشه و مبنی بر این که دست کم در طی این چند ماه آینده آقای ترامپ روی کرده دیپلماسی رو همچنان سعی خواهد کرد که در قبال ایران ادامه بده، و بعد از اون احتمال این که بازنگری بکنه در روی کردش هست، از این نظر که حالا دست کم چراغ سبزی به اسرائیل بده. من ارزیابی کلیم این هستش و شرایط قطعا برای جمهوری اسلامی پیچیده تر خواهد شد اگر که بخواد به همین روی کردی که الان داره اعلام میکنه پایبند باشه.
حمیدرضا عزیزی بود، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
بله، همچنان شنونده ساعت 14 هستید از رادیو فردا. فراخوان تجمع در برابر دانشگاه تهران که در اعتراض به حصر خانگی، بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز منتشر شده بود، به فضای امنیتی شدید در اطراف دانشگاه تهران و مرکز تهران انجامیده. گزارش‌های بسیاری منتشر شده از بازداشت معترضان، کسانی که در این تجمع حضور داشتند بازداشت، البته از دیشب، شب قبل شروع شده، کسانی که فراخوان تجمع داده بودند از شب قبل بازداشت شدند و این تجمع به دلیل فضای امنیتی و بازداشت معترضان شکل نگرفته. بریم با بنیامین صدر ابتدا بشنویم جزئیات اتفاقاتی که در تهران در مقابل دانشگاه تهران همچنان در جریان هست، بعد در این مورد بیشتر حرف خواهیم زد.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم.
امروز پنج شنبه 25 بهمن، همزمان با 15 سال حبس خانگی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه رهبر معترض، به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قرار بود تجمعی از سوی حامیان و هواداران آنها در خیابان انقلاب و روبروی دانشگاه تهران برگزار شود. تجمعی که به گفته شاهدان عینی به دلیل حضور ماموران حکومتی و جو امنیتی آنچنان که باید شکل نگرفت و یک روز قبل از آن هم، یعنی روز چهارشنبه، رحیم قمیشی، ناصر دانشفر و اکبر سرارودی از دعوت کنندگان به این تجمع بازداشت شدند. در فراخوان و بیانیه حدود 500 تن از حامیان و هواداران خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی آمده که حبس خانگی این سه تن باید پایان یابد. چهارشنبه تصویر نامه رحیم قمیشی و ناصر دانشفر از درخواست کنندگان برگزاری تجمع هم به وزیر کشور منتشر شد که در آن اعلام کرده بودند با استناد به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد دارند 25 بهمن مقابل دانشگاه تهران تجمع کنند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 معترض بودند، از بهمن 1389 در حبس خانگی به سر می‌برند. با توجه به سخنان چند مقام جمهوری اسلامی از جمله فرمانده پیشین نیروی انتظامی، چنین برداشت می‌شود که حبس خانگی این سه تن به فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88، پیروزی محمود احمدی نژاد در آن انتخابات را نتیجه تقلب در شمارش آرا و مداخله نهادهای نظامی، به خصوص سپاه پاسداران، عنوان کردند. درخواست برای تجمع همزمان با انتشار روایتی تازه از سوی خانم رهنورد، همسر میرحسین موسوی، مطرح شد که در آن او نحوه بازداشت خود و همسرش و حمله شبانه ماموران حکومت به خانهشان در 24 بهمن 1389 را شرح داده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید، اما درباره آنچه که در مقابل دانشگاه تهران در مرکز تهران داره میگذره و بازداشت کسانی که در این تجمع حضور دارند یا قرار بود حضور داشته باشند، با اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، گفتگو کردم و از او پرسیدم که بعد از 14 سال که از آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی میگذره، چرا همچنان این حصر برقراره و چرا چنین برخوردهایی میشه؟
رفع هست یک مطالبه عمومی هست، یک عمل غیرقانونی هست. فدی از رزمندگان و انصارگران حرکتی را آغاز کردن برای تجمع سکوت امروز در مقابل درب دانشگاه تهران. متاسفانه طبق معمول حکومت تحمل نکرد و اقدامات غیرقانونی خودش شروع کرده، تا حالا عده زیادی رو دستگیر کرده. این نشون میده که حکومت از هر اقدام مسالمت‌آمیزی خوف داره، چون تمام فرآیندهای قانونی شده بود، اونها درخواست مجوز کرده بودن و هیچ مخالفتی نشده بود و این حق قانونی است، مصرحه در قانون اساسی است و نشون میده که سیستم دچار بن‌بست هستش و هر روز فاصله اش با مردم بیشتر میشه و این وفاقی رو که گفته میشه معلوم نیست چه نوع وفاقی هست. آیا آقای رئیس جمهور که ضامن اجرای قانون اساسی هست و همچنین کارگروه درست کرده تحت عنوان پیگیری اجرای قانون اساسی، اینها وظیفه‌ای دارن، مسئولیتی دارن، کجا هستن، ولایت وجودشون چیه؟
کسانی که بازداشت شدن از شب گذشته به این ور اکثرا از رزمندگان و ایثارگران هستند، از کسانی که در جنگ ایران و عراق حضور داشتن، از کسانی که در همون جنگ سالها اسیر بودن، چیزی که حکومت همیشه از اسم این طیف سوء استفاده کرده یا استفاده کرده برای سرکوب، برای محدودیت ها.
حال اونهایی که در دوران حمله عراق به ایران از مرزهای کشور دفاع کردن، ایثار کردن، همیشه رابطهشون با مردم حفظ کردن و اونها نمیتونن شرایط کنی رو تحمل بکنن، شرایطی که توش مردم کرامت خودشون دارن از دست میدن، سفره هاشون بسیار کوچک شده و تحت فشارهای عدیده قرار دارن و هیچ آینده ای رو متصور نیستن. اونها براشون بسیار دردآوره، بیشتر از افراد عادی، و لذا در تمام صحنه ها برای اعتراض وجود دارن، از جمله در رابطه با مسئله هست و این هستش که دیگه حکومت نمیتونه اونها رو متهم بکنه به اینکه از خارج پول گرفتن، نمیدونم تحت مدیریت دشمن هستن و غیره. از اینها مردم هستن، کسایی که ایثار کردن، از جانشون، از مالشون مایه گذاشتن برای این کشور و امروز به این وضعیتی که در کشور هست معترض هستن و یکی از راه‌های خروج رو رفع هست میدونن و حکومت اونجوری که نشون میده هیچ گونه امکان اصلاحی درش وجود نداره و نمیخواد یک قدم هم برای تغییر شرایط و سطح بنیادی برداره.
14 سال تموم شد وارد 15 سال از حصر خانگی شدیم. وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد الان به چه صورتیه؟
شرایط هست به همون ترتیب سابق هست. به هر حال اونها در طی این سالها صدمات بسیار زیادی رو تحمل شدن، نه تنها خودشون، خانوادهشون به همین ترتیب، اما سرفراز و سربلند در مواضع خودشون کاملا ایستادن. دیروز هم خانم رهنورد مطلبی که منتشر کردن یادآور شدن که چه گذشت بر اونها در همون روز اول هست و این مسئله ادامه پیدا کرد. 14
یعنی
سال
محدودیت ها به همون شکل سابق برقرار هست.
بله، به هر حال محدودیت ها بسیار سنگین هست. یک گشایش های خلاصه در رابطه با ارتباط آقای ونس موسوی خان رهنورد با اعضای خانوادهشون فراهم شده، ولی در جمع به همون ترتیب است. اونها هیچ گونه تصمیمی در مورد خودشون نمیتونن بگیرن. خانه در واقع در مدیریت تیم های امنیتی هست، قفل در بسته است و به هر حال شرایط بسیار دشوار و سخت است. 14 سال ممنوع از حقوق اولی انسانی خودشون بودن.
یعنی در واقع غیر از برخی گشایش ها در رابطه با اعضای خانوادهشون، دختراشون، گشایش دیگری اتفاق نیفتاده. آقای ارجمند، چرا بعد از 14 سال همچنان همون جایی وایسادیم که 14 سال پیش شروع شد؟
ترس از حقیقت. میترسن که با رفع هست بخشی از حقایق آشکار بشه و از حقیقت میترسن، به خاطر اینکه از جایگاه امنیت موسوی خان رو رهنورد و آقای کروبی در مجموعه مردم میترسن، از پایگاه اینها میترسن، از مهمتر از همین که از حقیقت میترسن. هرگز حاضر نخواهند شد که بخشی از حقیقت آشکار بشه. اگر که آقای پزشکیان به دنبال ذره ای از عدالت هست، حداقل یک کمیته حقیقت جابی رو تشکیل بدن تا مشخص بشه که چه گذشته و چرا این اتفاق رو وقت رخ داده. مردم حق دانستن دارن.
بله، اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور میرحسین موسوی در خارج از ایران. اما رئیس جمهور آمریکا از انجام گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین و آغاز مذاکرات دو طرفه برای دستیابی به صلح در جنگ اوکراین و روسیه خبر داده. بشنویم از هومن عسکری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که در پی یک گفتگوی تلفنی طولانی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین بر سر آغاز گفتگوهای پایان دادن به جنگ اوکراین توافق کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز 24 بهمن ماه در شبکه اجتماعی متعلق به خودش موسوم به تروث سوشال نوشت که او و آقای پوتین درباره یک همکاری تنگاتنگ که شامل دیدار از کشورهای یکدیگر خواهد بود اشتراک نظر دارند. دونالد ترامپ همچنین توضیح داد که گروه‌های منسوب او و ولادیمیر پوتین گفتگوهای مربوطه را بیدرنگ آغاز می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده اندکی بعد به خبرنگاران گفت که در مسیر دستیابی به صلح قرار گرفته‌ایم.
then I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace.
دونالد ترامپ افزود که بعد از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم صحبت کرده و آقای زلنسکی هم نقشی برابر در انجام مذاکرات صلح خواهد داشت. آقای ترامپ تصریح کرد که رئیس جمهور روسیه می‌خواهد جنگ را به نحوی به پایان برساند که به تعبیر رئیس جمهور آمریکا مجبور نباشد 6 ماه دیگر دوباره جنگیدن را از سر بگیرد.
President Putin said that he wants it to end. He doesn't want to end it and then go back to fighting 6 months later.
اوکسانا شول استاد علوم سیاسی دانشگاه تافتس در آمریکا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اوکراین پیشتر به این جنبندی رسیده که در صورت انجام مذاکره برای پایان دادن به جنگ با روسیه امیدها به عضویت کیف در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو از بین خواهد رفت. ولادیمیر پوتین پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه توافق صلح باید شامل چشم پوشی اوکراین از عضویت در ناتو و خروج نیروهایش از 4 منطقه‌ای باشد که روسیه از 3 سال پیش ضمیمه کرده است. در همین حال پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم تصریح کرده که بازگرداندن مرزهای اوکراین به حدود سال 2014 غیر واقع گرایانه است. در مقابل رهبران اروپایی در بیانیه‌ای تازه ضمن اشاره به تعهد خود به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تأکید کردند که در هر مذاکره‌ای با روسیه اروپا و اوکراین هم باید نقش داشته باشند. با این حال رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در توضیحات خود درباره تماسش با آقای پوتین هیچ اشاره‌ای به اروپا و نقش احتمالی آن در راه حل جنگ در اوکراین نکرد. ضمن آنکه آقای ترامپ اعلام کرد که به احتمال زیاد در عربستان سعودی با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با آقای پوتین دیدار خواهد کرد. حمله نظامی روسیه به اوکراین در آستانه سومین سال خود تا به اینجای کار حدود 1 میلیون کشته و زخمی بر جای گذاشته است. روندی که دونالد ترامپ میگوید به دنبال متوقف کردن آن است.
هومن عسکری بود، اما بریم با اردشیر طیبی از ارتباط مصرف غذاهای فوق فراوری شده با رژیم گیاهخواری بشنویم.
پژوهشی تازه که توسط دانشگاه امپریال کالج لندن انجام شده نشان میدهد افرادی که رژیم غذایی گیاهخواری دارند بیشتر از گوشتخاران به مصرف غذاهای فوق فراوری شده روی میآورند. این مطالعه بر پایه داده‌های 200,000 نفر از بانک زیستی بریتانیا انجام شده است. آنها دریافتند که گیاهخواران به میزان قابل توجهی بیشتر از افرادی که رژیم‌های کم گوشتخواری، نیمه گیاهخواری و ماهیخواری دارند، غذاهای فوق فراوری شده مصرف می‌کنند. این دسته از غذاها که شامل محصولاتی مانند بستنی، بیسکویت، چیپس، نان صنعتی و شبه گوشت‌های فراوری شده هستند، معمولاً سرشار از چربی‌های اشباع شده، نمک، شکر و مواد افزودنی هستند. این مواد افزودنی شامل نگهدارنده ها، امولسیفایرها و رنگ ها و طعم دهنده های مصنوعی است که در آشپزی خانگی مورد استفاده قرار نمی گیرند. در این مطالعه که نتایج آن در مجله ای کلینیکال مدیسین منتشر شده، مشخص شد که بیش از 20% از کل غذاهای روزانه و 46% از انرژی روزانه افراد مورد مطالعه از غذاهای فوق فراوری شده تأمین می شود. غذاهای فوق فراوری شده را نباید با غذاهای آماده اشتباه گرفت. غذاهایی که در اوج کیفیت تغذیه‌ای و تازگی بسته‌بندی می‌شوند، مانند اسفناج بسته‌بندی شده یا شیر غنی شده، در دسته غذاهای آماده و یا با حداقل فراوری قرار دارند. اما غذاهای فوق فراوری شده آن دسته از غذاهایی است که تولید آنها در خانه و بدون ماشین‌آلات خاص صنعتی و مواد افزودنی و رنگ و طعم‌های مصنوعی ممکن نیست و مصرف آنان نیز ساده و فوری است. این غذاها از دهه 80 میلادی به بازار آمدند و شرکت‌های تولیدکننده با سرمایه‌گذاری زیاد طعم، بافت و رنگ آنها را برای جلب مشتری بهبود بخشیدند. پژوهشگران همچنین نسبت به افزایش مصرف جایگزین‌های گیاهی برای شیر و گوشت هشدار دادند. این محصولات که اغلب توسط صنایع غذایی به عنوان گزینه‌های سالم و پایدار تبلیغ می‌شوند، در دسته غذاهای فوق فراوری شده قرار دارند. این پژوهش تازه در بحبوحه بحثی داغ در مورد افزایش مصرف غذاهای فوق فراوری شده منتشر شده است. ماه گذشته دو کارشناس از دانشگاه‌های آبردین و لیورپول در مقاله‌ای هشدار دادند که حذف غذاهای فراوری شده ممکن است هزینه‌های اجتماعی را به افرادی که منابع محدودتری دارند وارد کند. از سوی دیگر رابرت کندی، نامزد جنجالی وزارت بهداشت ایالات متحده در دولت آتی دونالد ترامپ، وعده داده است که با غذاهای فوق فراوری شده مقابله کند و صنایع غذایی را به مسموم سازی گسترده مردم آمریکا متهم کرده است.
اردشیر طیبی بود با همین گزارش. و هم میرسیم به پایان ساعت 14 امروز، همچنان با ما باشید.